شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دوم یا دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
الو
بفرمایید خانم.
سلام.
سلام بفرمایید.
حال شما خوب است آقای دکتر؟
متشکرم.
خوشحالم باهاتون صحبت میکنم.
منم همینطور.
من سوالم اینه که من یه خانم 37 ساله هستم، دکترا دارم توی یکی از رشته ها. مشکلی که از بچگی داشتم این بود که به مردم یه احساس بدبینی داشتم. من یادمه که 4 سالم که بود، یه دختر 4 ساله که بودم، تو خیابون فقط دختر بچه‌های 4 5 ساله رو می‌دیدم، هیچ کس دیگر رو نمی‌دیدم، فقط دختر بچه‌های 4 5 ساله. و یه حس بدی به اینا داشتم، نمی‌دونم حسادت بود، رقابت بود، چی بود. بعدم که خب بعد زندگی من که خیلی سخت گذشت، کودکی بدی داشتم، نوجوانی خیلی بد، مادرم تبعیض می‌داشت بسیار زیاد. ما دو تا خواهر برادر بودیم، این برادر دارم یک کنیم سال از من بزرگتره، اون شاه بود و من گدا تو خونه. و پدرم هم منو دوست داشت ولی مادرم نمیذاشت که اون منو دوست داشته باشه. به هر حال یه جوری بین ما دو تا هم به هم میزد. خلاصه زندگی سختی داشتم و اینا. و پدر من آدم عصبانی بود، اونم همچی حالتی داشت. من یادمه که اونم دائم سناریو درست میکرد، تو ذهنش با مردم دعوا داشته اینا. منم همچی حالتی دارم آقای دکتر، و این حالت من جدیدم نیست، از بچگی بوده، حالا احتمالا رشد کرده و اینا. در این حال به اصول اخلاق خیلی پایبند هستم، سعی میکنم حالا اگر کسی به من بدی میکنه حداقل ظاهر نکنم. و این افکار و انتقامگیری و اینا همش تو ذهن من هست.
بذارید ما یک کمی آهسته با هم بریم. اولا من در خصوص این که فرمودی در 4 سالگی به دخترای همسن و سالتون نگام کرد، برای رقابت و حسادت بود یا بقیه رو نمیدیدید برای که از اونا بدتون میاد؟ چون اونو من نفهمیدم اول.
نه من بقیه را اصلا توجهی نداشتم. من فقط بچه های همسن و سال خودم، اونم فقط دختر بچه ها نه پسر رو. و مثلا احساس که اونا قشنگ ترن یا نمیدونم، یه حسی داشتم. آخه من لاغر بودم، یکم سمزه، اونا احساس میکردن یه ذره سفید ترن، یکم چاق ترن، احساس میکردم که اونا پس بهتر از منن. یا نمیدونم، یه حسی نداشتم اصلا.
نه ببینید عزیز، ببینید، بچه ها در کودکی خیلی زود میتونن با این واقعیت روبرو بشن که موضوع اصلی فقط در ارتباط با دیگران معنی داره. بنابراین من اگه از دیگران بلندترم یا کوتاهترم موضوع اصلی است. چیزی به اسم قد من که مال منه و مناسب با منه نیست. حرف احتمالاً ابراهام لینکلن رو نشنید اون که ازش پرسیدن قد آدم با چقدر باشه، گفت اینقدر باشه که به زمین برسه. یعنی میدونید اون واقعیت، یعنی هیچ معنایی نداره رو نداره. و بچه ها میتونن یه ذره سن بره بالا عزیز، زمینه ذهنی میره روی قیاس، و قیاس در حقیقت مسئله نوعی مقایسه هست برای نتیجه گیری. و بنابراین حرفی که میفرمایید، وقتی که در خانه شما حس و احساس کنید، اما از این که واقعی باشه یا تخیلی، که مادر بین شما تبعیض قائله و موضوع اصلی تفاوت شماست با برادرتون که از شما یه سال نیم بزرگتره، بعدم پسره و غالب اوقات دختر باهوشی هم معلومه هستید، حالا از حرفاتون پیداست، ولی همینقدر که به هر حال به اونجا رسیدید، خود این نشون دهنده اینه که عزیز شما نظام مقایسه‌ای مبنای کارتونه. و اشکال کار مقایسه اینه که چه خودمونو بهتر بدونیم و چه بدتر، هر دو بازنده. اگر خودمونو بدتر بدونیم، خب یه بدبختی هستیم که از بقیه کمتریم. اگر خودمونو برتر بدونیم چون مبنای مقایسه داریم، وحشت از این که اونجا نباشیم وحشت از این که دیگران با ما چگونه حسودی میکنند و چگونه زیر پای ما رو خالی میکنند و مایل به فرو کشیدن و فرو آوردن ما هستند، همه اینا دست به دست هم میده با آدم از پا در میاد. بنابراین هیچ وقت نباید فکر کنیم اگر در خانه یا در محیطی من از دیگران برترم یا دیگران منو برتر میدن کار من درسته. نه، من خاطرم هست که مادر من یکی از حرفایی که هفته دو تا تعبیر داره داشت میگفت، گفت باریکلا مرد رو میکشه سربالایی خرو. یعنی روزی که برای آدم دست زدن همطور که منم گفتم وسط دست سال ده میشم. برای حتی اگر شما رو به برادرتون هم ترجیح میدادن مسئله همین بود، فقط از نوع دیگری گرفتاری و مشکل پیدا میشد. بنابراین موضوع مشخص عزیز، فقط یه سوالی ازتون دارم، اونو لطفا دقت کنین. آیا واقعا مادر شما با شما مسئله و مشکل داشت و چرا؟
شدیداً، هنوزم داره.
نه آخه چرا عزیز؟ چرا 3 سالگی؟ چرا 5 سالگی؟
اصلا از اول تصمیم گرفته بود که نمیخواد دختر بچه داشته باشه.
خب اونو حالا میشه فهمید.
و چون دختر بچه داشت دیگه تصمیم گرفته بود که اصلا اینو حذفش کنه.
حالا
شاید هم یه دلیل دیگه این بود که پدرم کم بهش توجه داشت و پدرم به من توجه داشت، شاید یه حسادتی ایجاد شده بود براش.
حالا به من بفرمایید که این احساس بد در چه حدی تو زندگیتون اثر داشت، این تبعیض، یعنی مادر مثلا با شما چه میکرد که یادتون مونده؟
والا همه کار میکرد، همه جور، اولا منابع مالی و معنوی، مثلا اگر 6/7 مال برادرم بود 1/7 مال من بود و کاملا حقو به اون میداد. من اگه با برادرم دعوا میشد مادرم پشت سرش بود حتما، یعنی با 2 نفر دوباره دعوا میشد. همه جور من اصلا غیر قابل تصور.
حالا من اگر خدمتتون عرض کنم که یه آدمی رو به جای اینکه رابره رو زمین کشیدن به زمین، زمین پر از خار و خاشاک بوده، پر از میخستی خودچوب و اینا بوده، شما حدستون اینه که حالا بعد از 1 کیلومتر که این روی زمین کشیدن، حالا این آقا یا خانمی که روی زمین 1 کیلومتر کشیدنش به نظر شما بدنش سالمه، لباساش تمیزه، زخمی چیزی نداره؟ من مطمئنم پاسخ شما این است که معلوم خونین و مالینه. شما چه انتظاری دارید عزیز؟ روزی که مادر
من البته خب به من یه تیکاشو نگفتم. من 16 سالگی میجر دپرشن و انگزایتی اتک پیدا کردم و 18 سالگی درمان گرفتم که البته درمان ناقص بود متاسفانه و خیلی طول کشید و این مشکل رو داشتم تا 27 سالگی و حالا به خاطر شرایطم که تغییر کرد خوبم، یعنی نه که حالا مثل بقیه ولی همه چیز قابل کنترله، کنترل شده.
نه من متوجهم عزیز، من میخوام شما تکلیف خودتون رو با خودتون روشن کنید و اون اینه که اگر حتی نیمی از آنچه که شما میفرمایید در خصوص رابطه شما با مادر بوده، شما معلومه غمگینید، خشمگینید، بدبینید، اصلا راهی غیر از این نداره. درست پس که من و شما فقط باید فارسی بلد باشیم وقتی تو ایرانی و ژاپنی و چینی بلد نیستیم. تموش شد. بنابراین ریشه مسئله مشخص، اما بعد از یه سنینی و به ویژه بعد از 18 یا 20 اون زمانی که به خودتون آمدید قرار واقع بینانه به موضوع نگاه کنید در خصوص همه کس، نه اینکه بر اساس آسیب 2 سالگی و 7 سالگی و 9 سالگیتون اونم در ارتباط با مادر و یا خانواده عمل کنید. بله آخه منصفانه نیست.
بله من اصلا افکارم دست خودم نیست. بعضی وقتا میبینم مثلا دارم یه کاری انجام میدم بعد میبینم وسط یه جنگ خونی تو ذهنم هم هستم، دارم یکی رو خفه میکنم یکی رو میکشم، یا اینجوریه. یعنی این که مثلا من واقعا نمیرم اونجا.
نه متوجه هستم.
افکار خودم میاد راه میفته وسطش میفهمم که کجا هم.
خب نه ببینید عزیز، ببینید اولا من و شما همیشه میتونیم یه هشدارهایی داشته باشیم. شما حتی دیدید برخی از آدم ها ممکنه به دور مچ دستشون یه کش میبندن که در مواردی که فکر کنن ممکنه وارد اون منطقه و مرحله بشن اونو تقی میزنن و این خودش یه علامه. دوم اصلا حرف شما درست، شما یک دفعه متوجه میشید مدتیست در فکرتون دارید یه چیزی رو رشد میدید، بلافاصله متوقفش کنید، بلافاصله، و دفعه بعد آگاه تر میشید، بعد از یه مدتی از ذهنتون میره بیرون. عزیز ببینید، شما یه مقدار در مغزتونه که قرار اولا بیشتر از یه در نباشه، شما چند دره اید؟ دوم قرار دربون باشه، شما دربون رو نداری. سوم این چیزای مختلف خودشون کلید دارن در رو باز میکنن میان تو. حرفتون رو من میفهمم، به همین جهت است که شما چند تا در دارید بدون دربون، درها بازه، ای بس و اصلا در نداری، دیوارم نداری، در که دلش خواست میاد تو. متوجه هستم، ولی شما میتونید کم کم دیواراتونو بکشید عزیز.
پدر منم همین شرایط داشت. حالا من میگم من به خاطر شرایط بدی که داشتم اینجوریه، ولی پدر منم همین جوری بود. عین من یه بار با یه روانشناس صحبت کردم، البته OCPD هم دارم، به من گفت به خاطر این مسئله است که تو ذهن دائم مشغوله، نمیتونی کنترلش کنی.
نه ببینید عزیز، هیچ کسی وقتی که جلوش یه عزیزش بخوره زمین و سرش خون فواره بزنه بیرون، به چیز دیگه نمیتونه فکر کنه. بنابراین شما در زندگی یا در حوادث زندگی نبودید، شما در فاجعه های زندگی بودید و اون با شما کنار میاد. یعنی من شرایط شما رو غیر عادی نمیبینم، یعنی گزارش شما رو با واقعیت های دوران کودکی و نوجوانی جوان تو میبینم، و بعدم اینکه اینا هستن چرایی موضوع رو من شما در این میخواییم بفهمیم. ولی همچنان انسان به دلیل چگونگی و به دلیل ضریب آزادی که در مواردی خیلی زیاد مواردی کمتر هست، میتونه به تدریج خودشو عوض کنه. مسئله انسان اینه، چون شما اگر انسان رو یه پدیده فیزیکی مکانیکی بگیرید مثل هر چیز دیگه که فقط یه صورت داره یه شکل داره، غیر از اونم هیچ احتمال و گزینه دیگری نداره، بله من مجبورم به این. ولی شما با یه موجودی روبرو هستید به اسم انسان که فرض بر این اگر بپذیرید آزاده. آزادی هم یعنی چی؟ اصلا چیز عجیب و غریب، نمیخوام وارد بحث آزادی بشم. من همه کارهای دنیا رو که تا به حال کردم میتونستم کمی بهتر بکنم یا بدتر، به همین سادگی. پس بنابراین من در یه حوزه در هر زمینه آزادم، و دیدید در قسمت اول صحبتم خدمتتون عرض کردم، مثلا میپذیرم که یه دفعه شما متوجه میشید که در مثلا 5 دقیقه است یا 15 دقیقه است، تازه اگر اصلا زمان مطرح باشه، دارید با یه فکری و با یه ماجرای در ذهنتون کلنجار میرید، ولی به مجرد که شد باید قطع کنید و به خودتون میگید نه، به همین سادگی. و وقتی 200 بار این کار کردی، احتمالاً اون به جای اینکه روزی 3 دفعه بیاد میشه ماهی 3 دفعه، و اگر این وضعیت رو یه سال ادامه بدید دیگه نمیاد، چون اونو میشناسیم و میدونیم که چگونه این سیستم حالت عادت و اعتیاد پیدا میکنه، و در نتیجه شما همینقدر که با موضوع و مسئله رو میشید میرید اونجا. درست مثل بچهای کوچیک مثلا دستشون میگن تو دهنشون، وقتی مثلا جلو تلویزیون میشینن به خودشون که میگن حالا انگشتت را به دهانت ببر، بعد از این بس ها یه دفعه متوجه میشن دستشون تو دهنشون، و به همین جاست که شما میرید برخ از خودشون متوجه یواشکی یا با سرعت میاره پایین و دور برش رو نگاه میکنه ببینی کسی دید یا ندید، یا ممکنه پدر و مادر بهش قرار بذارن که درستش هم همینه که هر وقت ما دست رو در دهانه دیدیم به تو میگیم پنج، و تو بدون پنج یعنی دست تو دهنت، و بعد از مدتی که به صحنه آگاه آوردن در اختیار بچه قرار میگیره که دیگه دست رو تو دهنش نکنه. معناش این نیست که ظرف یه هفته یا یه ماه خوب میشه، ولی بعد از 6 ماه احتمالاً خوب میشه. به همین جهت است که شما قرار است که اداره مغزتون داشته باشین. من امروز گفتگویی که با آقای میبودی داشتم قسمت اولش اشاره کردم. ببینید عزیز، من اگر پاهام در اختیار خودم نباشم یه روز حتما کشته میشم، من اگر یه روز دستم در اختیارم نباشه ممکنه خورد بشه یا واقعا دردسر بزرگی برای خودم در جهت زدن به یه ماشینی که داره میره یا یه آقایی که داره تو خیابون میره پیدا کنم راهی زندان میشم. فقط اگر کافیش دستم و پاهم در اختیارم نباشه، من چطور میتونم مغزم در اختیارم نباشه؟ و شما مغزتون در اختیارتون نیست، و شما به تدریج این اختیار رو از دست دادید. بنابراین هجوم افکاری که شما رو میبره و شما از یک لغت و یا از یک تصویر میرید سراغ تصویر دیگه و سراغ تصویر دیگه، و به راحتی میتونید اگر وارد یه ماجرایی بشید ماجرا بسازی. و همینجاست که شما میتونید مثلا نویسنده خوبی برای داستانها باشید، حتی با توجه به این نگاه بله برای بدبینی و منفی بدون تردید عزیز، شما میتونید کاملا این داستانایی که خیال میکنید و خودتون رو اذیت کنید بنویسید، ازش فایده ببرید، بذارید بقیه اذیت بشن. بنابراین اونو میشه فهمید. حالا روی خط باشید، بگذارید یه کمی شما بیشتر فکر کنید، بعدم به من بفرمایید میخواید در این گفتگو چگونه اون رو ادامه بدید. من در خدمت هستم. شنگ رجمن با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و برام پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. از سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده می کنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و برخلاف برخی مراکز دیگر ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشن.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته میشوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی میتواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو سپهر ایرانیان.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-77 و یا لاکی 7 برنده.
لحاظت یه تصادفی سخت و کشنده،
اگه
میخوای رو لبها بشینه گل خنده،
اگه میخوای به جنگت بازه تو تیری برنده،
باید یادت بمونه فقط 7 برنده.
برنده برنده برنده
باید بشی برنده.
برنده برنده برنده
فقط 7 برنده با هم 7 برنده.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسب ترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کولور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو آی دکتر
جانم.
من مشکلی که الان دارم ارتباطم با مردم هست. مثلا یادم تو دانشگاهی که درس بخوندم اصلا سلام علیک کردم مد نبود و من خیلی اذیت میشدم که حالا مثلا به بقیه سلام میکنم جواب نمیدادن، یا اونا سلام نمیکردن، یا اصلا یه جوری برای هم جست میگرفتم و من خیلی اذیت میشدم از این رابطه.
چرا؟
برای همه عادی بود، همه قبولش کرده بودن، ولی من دائم اذیت میشدم.
خب نصب کنید ببینید عزیز، من اگر به شما برگشتم گفتم همه اینجا راحت نفس میکشن ولی من آلرژی دارم، یعنی میفتم رو عدسه و سرفه، یا گفتم همه این غذا رو میخورن من بخورم مثلا بدنم کهیر میزنه، من باید بدونم آلرژی دارم. یعنی ببینید من میخوام، چون شما هی دارید اینو میگید من، این منیست که قرار نیست به پذیریتش، به این دلیل دارم با شما بحث میکنم و باید، چون شما به یه جایی رسیدید به دلیل که این اینقدر با شما بوده که یه جوری دارید پیام من میدید که معمولا آدم های کم سواد میدن که این منم یا اون اونه، در حالی که اصلا چنین نیست عزیز. ما یه رودخانه‌ای هستیم که هیچ آنمون حتی شبیه آن قبل نیست و بنابراین نباید بپذیریم این که همیشه اینیم یا بودیم یا خواهیم بود، چون اونا حرفای خطرناکیه. این درست بسی که شما بگید من یه روزی فرض کنید هیچی بلد نبودم ولی خب الان بلد، یا یه روزی این زبان رو نمیدونستم حالا اون رو میدونید. شما به من درباره مشکلتون دیگه صحبت، چون تکلیف روشن عزیز، درست مثل این که من به شما بگم یه کسی از پشتبون ده طبقه افتاده. حالا ما سوالامون برمیگره به نوع دیگری. الانم که به من برمیگردید میگید من در دانشکده این حساسیت داشتم، خب بی خود داشتی، برای اینکه شما یه در بی خودی امید واهی باز کرده بودید که این ماجراها مربوط به بیرون نیست، و وقتی تو محیط دانشگاهی هم یه چیزی دیدید که نمیپسندیدید اون رو باز اوردید به عنوان چیزی که من اذیت میکنه، ولی اگه من ببینم تو دانشگاه هیچ کس به هیچ کس سلام نمیکنه، هیچ کس به هیچ کس محل نمیگذاره، من باید ببینم یه واقعیتیست که هست. به همین سادگی مسئله رو چرا شخصی میگیرم، چرا پرسونال بگیرم؟ من اگر دیدم در امریکا همسایه با همسایه کاری نداره چرا من بر بخوره؟
خب حالا جایی هم که با هم کار دارن ولی آدما مثلا یه چند نفر غیر عادی هستن، مثلا حالا من یه دوستی دارم هی میاد جلو میرم جلو میره عقب، هی عقب جلو میکنه با من، من اصلا نمیدونم، من فقط میریزه به هم همین.
آخه عزیزم چرا نه صبر کنید، چرا اینقدر دیگران برای شما مهمه؟ یه آدمی میاد جلو عقب، به من بگید ببینید همینجا بیستید، یه آدمی میاد جلو اصلا قبول، حالا فرضم اینه که یعنی یکمی مثبت میره عقب، خوبه داره بچه شما اذیت میشید.
خب من میگم خب این که میخواد من اذیت کنه میاد جلوی میره عقب،
عزیز من
اصلا کاریش نداره.
نه آخه اصلا نه آخه برای چی این حرف رو میزنی؟ چرا فرض رو بر این میگیرید که شما ملاک خلقتی که مردم جلو آمدن و عقب رفتنشون به خاطر شماست؟ اصلا ایشون یه آدمیست که مود سوینگ داره، یه زمانی که حالش خوب میاد به سمت شما حالش بد میشه میره، مثل اینکه یه رستوران گله کنه بگه آقا
اینا... نسبت به من حس میکنم نسبت به من اینجوریه بیشتر.
خب اصلا باشه، اصلا باشه، ببینید شما دارید داستان درست میکنید برای که همچنان در اون بدبینی و منفی بودن تو نسبت به همه بمونید. اصلا تحلیل نه دنیا رو اینجوری ببینید، برای که اولا یک دنیا اینجوری نیست و فرقی نمیکنه. اصلا من چرا ببینید عزیز، من میرم توی مهمونی میبینم، یا فرض کنید توی جایی میبینم یه 5 نفر مثلا به من اعتنایی نمیکنن، من اصلا برام فرقی نمیکنه تا اونی که میکنه، تازه بعد خودمون بیشتر اذیت میکنه. من اینکه فکر کنم ای بس و این آدم اینجوری فکر کرده که بابا چون این ولی تو مهمونی دیگه قرار نیست که ما با خودش یا با کارش کاری داشته باشیم. دو اصلا منو نمیشناسه. سه اصلا منو نمیپذیره نمیپسنده، کاملا حق داره، این چیز عجیب و غریبی نیست. و بعد این رو یفه تبدیلش نمی کنم به یه موضوع بد و بعد اینو مرتبط کنم به بدی او یا بد رفتاری او، بعد خودم رو اذیت کنم. اصلا به همین جهت است که من برخی از وقت سر کلاس میدونین چی میگم، میگم که من خیلی خوشحالم از دیدار شما، برای که به ریختتون که نگاه میکنم هر کدومتون 100 دلاری هستی، من فکر کنم شما 100 دلاری و بنابراین چقدر خوبی، ولی خب قرار نیست کسی اونجا بهش بر بخوره یا حرف من رو یه جور دیگه تلقی کنه. ولی شما میتونید اونجا باشید، یعنی چی؟ یعنی ارزش ما شد 100 دلار؟ این فقط به فکر پوله؟ این ما رو اصلا به صورت اسکناس میبینه؟ چرا؟ برای ما هیچ ارزشی قائل نیست، یعنی ما انسان نیستیم، حتی حیوان هم نیستیم، یه تیکه کاغذیم. همینجوری میتونید پروبال بدید برید و بعد خودتون رو هرس بدید، در حالی که یه مردکی یه شوخی بیمزهی کرده، اصلا شوخی بامزه کرده، شما دوست ندارید، اونم قبوله، اون آدم خودش دوست داره، من دوست ندارم. ببینید اینقدر مرکز و محور خلقت نشید که من میلاک
استراب پیدا میکنم آیدیشون. من وقتی مثلا فلوکسیتین میخورم این حالم خیلی بهتر.
آخه عزیز من رفتید باز گفتید ناخودآگاه معنی نمیده. شما قرار ذره ذره خودتون بتربید. شما من بگید من بیام پدوتون بگم 50 پوند اضافه دارم و شما متخصص فرض کنین تغذیه باشید و یا تنظیم وزن، من میتونم به شما بگم من میخوام یه دفعه 15 پوند امشب کم کنم. شما میگید که آقا 5 گرم 5 گرم 10 گرم 10 گرم ممکنه تو هر ساعت کم بشه، ممکنه بعد از یه هفته فرض کنید که بشه 2 پوند 1 پوند 3 پوند. من باید اینو بپذیرم. شما نمیخواید اون کارو بکنید برای اینکه شما آنچنان دل مشغول خودتون. ببینید عزیز، ما دو جا دل مشغول خودمون میشیم، وقتی که خیلی فکر میکنیم ماشاءالله یه توفه‌ای هستیم، وقتی که فکر کنیم بقیه خیلی بدن.
خب من همش میگم بقیه خیلی بدن.
رایت. بنابراین بپذیرید این خدا عقلش نرسیده مقدار آدم بد درست کرده. من وسط این مقدار گرگم و بنابراین باید مواظب باشم که این دنبه میشه منو کسی نکنه. و برای اینجا باید مواظب باشم، ولی اینکه برم سراغ بدی اونا مشکلی رو حل نمی کنم. ببینید موضوع مهم اینه که من بدونم موضوع من خوبی و بدی اونا نیست، موضوع من رفتار اوناست با من در حدی که اون آدما میخوان با دنیای خودشون و احتیاجات خودشون و منافع خودشون زندگی کنن. اونا قرار نیست مواظب من باشن، اونا نیومدن به این دنیا حتی وقتی ادعا میکنن مواظب من باشن. امروز پدر مادر مواظب بچه‌هاشون نیستن، امروز زن و شوهر با هم میونه ندارن عزیز، تازه وقتی مدعی هن، تازه وقتی یه تعهدی به هم دادن یا یه قراری با هم گذاشتن. بعد شما یه دفعه از راه برسید به دوستتون به من نزدیک میشه، بعد دور میشه. خب هر وقت دوست نزدیک شد، مثل که من تو رستوران باشم بگم این مردم خیلی پر رو هم، زورا میان اینجا چیزی میخورم میرم، ولی ساعت 10 هیچ کس نیست، 3 نیست، 4 بعد از شب هم کسی اینجا پیداش نمیشه. خب نمیشه که نمیشه، مردم بر اساس احتیاجشون میان سراغ من و شما. چرا فکر کنید به خاطر علاقه به من و شما باید بیان؟ بعد شما
یعنی به هیچ وجه نیت آسیب رسوندن ندارن
اصلا. برای چی اصلا این فکر؟ به نظر من تو زندگیم اگه به شما بگم جز کسانی که به دلایل ای بسا ایدئولوژیک من احتمالش بدم، من فکر میکنم آدم ها فقط دارن از خودشون از زندگیشون مواظبت مراقبت کنن. حتی الان شما من بگی ظرف 10 سال گذشته فکر کنی کسی با نیت یعنی هدفش آسیب به تو بوده، میگم اگر کند و کاوم بکنم، گفتم جنبه ایدئولوژیکو بذارید کنار، چون اونو بذارید کنار، مثلا یه نفرم ندیدم، در حالی که من در معرض ارتباط با آدم ها هستم صبح تا غروب، ولی همچین حس و احساسی رو اصلا ندارم. برای که ببینید عزیز، اون نگاه شما نگاه واقع بینانه نیست. شما میدونید مثل کی مونید؟ مثل کسی مونید که تو بیمارستان فقط با مرگ روبروست، تازه برمیگردن میگن اینجا آقا مرکز سلامتی. ببینید آدما بیشتر کجا میمیرن؟ تو بیمارستان. از 100 تا آدم تو کشورهای پیشرفته ای بسا 95 تاشون تو بیمارستان میرن. بنابراین بیمارستان محل مرگه. اما ما چرا محل سلامتی میدونیم؟ برای که اینجا آدمای بیمار رو میارن، از 100 تا 5 تاشون میمیرن، 95 تاشون معالجه میشن میرن. به اون بار نگاه کرد، ولی شما اینجوری نگاه نمیکنید. شما فقط میگید آقا این بدترین نقطه جهانه، بیمارستان. هیچ جا به اندازه این ساختمونی که اسمش بیمارستانه توش آدم نمیمیره. حرفتون بسیار درسته، ولی آدمای بیمار اونجا میرن. شما یه دنیایی برای خودتون درست کردید که به این جنبه نگاه میکنید و ماجرای بیمارستان رو به عنوان مرکز سلامتی و اینکه هرچی تعداد بیمارستان ها بیشتر باشه از نظر انسانی، از نظر درد، از نظر مرگ، از نظر رنج بهتره، اینو شما قبول ندارید. شما استدلالتون پاشم محکم ایستادید، به من یک ساختمون دیگر رو نشون بدید که توش انقدر آدم میمیرن. هر کیم بخواد با شما بحث بکنه بازنده است، برای که شما با فکت با واقعیت روبرویید، اما ریشه و منشأ مسئله رو نمیبینید عزیز. به همین جهته که این نگاه باید عوض کرد. یا محیط آموزشی، محیط آموزشی یه معلم دانا به من و شما شاگرد خطاب میکنه نادان بشین بخون، این کارو بکن، اون کارو بکن. شما میتونید بگید محیط آموزشی مرکز توهینه، برای که آدمو میبرن اونجا با آدم میگن تو نادانی، ولی هیچکس به محیط آموزشی به عنوان مرکز توهین نگاه نمیکنه، مرکز یادگیری نگاه میکنه. شما دید منفیتون به اینجا شما رو رسونده. چرا؟
من پس اگر فکر کنم که ببخشید دکتر، من اگر فکر کنم مثلا حالا آدمایی که اینجوری بد میکنن یا بیماری خودشونه، یعنی به حساب بذارم که بیماری خودشونه و هیچ ربطی به من نداره.
اصلا بیشتر از اون، حالا بیماری هم نذارید، آدما قرار زندگی بکنن عزیز. من تو خیال
این که مثلا این کسی که میره عقب، این بیماری دیگه، حالا یا میخواد به من آسیب برسونه یا خودش بیماره.
عزیزم
من کنم پس خودش بیماره.
عزیزم من، چرا شما فکر میکنید که باید همینجوری بیاد جلو و جلو بمونه؟
نه مثلا دو بار ارتباط برقرار میکنه بعد میره.
خب میره
تا سه سال دیگه دوباره یه بار دوباره میره.
حالا
من حس میکنم این اومده میگه که حواست به من باشه که من رفتم. بعد وقتا اینجوری فکر میکنم مثلا من حس میکنم من اون از ذهن من رفته بیرون، اومد میاد یاداوری میکنه، بعد میگه خب بعد ببین که من دیگه دوباره دارم میرم.
عالی جناب خدا که بالاخره لطفه رو خط اومدید. شما فکر کنید آدما تمام زندگیشون گشتن که به شما فکر کنن و حالا برم و بذار دو سال دیگه برگردم، ایشون ای بسا 6 ماه میگذره اصلا نمیدونه شما کی هستید، به فکر شما هم نمیاد. کجای کاری؟ بچه های ما از ما دور میشن یادشون میره که ما وجود داریم. بعد وقتی میگیم چرا زنگ نزدید، میگم ای ببخشید. اون وقت شما من برمیگیم که این آمد بعد 3 سال رفت، بعد 3 سال اومد تا من بگه فوته اینا. بابا حالتون بده قربونتون. چرا شما فکر کنین همه اون دور رو برابرم به فکر کنین؟ آخه من شما اینقدر مهم نیستیم که مردم به اون فکر کنن. مثلا تعجب میکنم مردم چرا فکر کنن بقیه اونا رو میبینن. من همیشه چرا گفتم خانم و آقایون به مهمونی که تشبرید هیچ کس نمیاد شما رو ببینه، همه میان خودشون نشون بدن، فقط میان خودشون نشون بدن. بنابراین وقتی اینجوری به موضوع نگاه کنی اصلا ناراحت نمیشی. بنابراین من وقتی میرم تو مهمونی اصلا مثل خیلی ها نیستم که ناراحت بشم چرا منو ندیدن، به من توجه نکردن، کامپلیمان به من ندادن، احترام به من نذاشتن.
شما فرقتون با من اینه که شما همه شما رو میبینن.
خب دیگه ببینید وقتی آدم باهوش بد جنسی هستید من چی کارتون کنم. بنابراین عزیز بیاد اصلا مسئله رو فرض کنید شما به این مقدار شیاطین در زندگی میکنی. ببینید من و شما پشت فرمون که میشینیم چه میکنیم؟ در ماشینمون اتوماتیک به 9 مایل که میرسه قفل میشه، کمربند اونو میبندیم، ایربگ هم داریم. چرا؟ برای که میخوایم از خودمون محافظت و مراقبت کنیم. شما درست میدونید چی کار میکنید؟ در یه لباس تاریک مشکی میپوشید، من نمیدونم حالا سرتون هم بلوند کردید یا بلوند هستید یا نیستید، اون رو هم مشکیش میکنید، وسط فریوی تو بارون راه میرید. خب معلومه بهتون میزنن، برای که شما اصلا خودتون رو در معرض همچی وضعیتی قرار میدید. اصلا یه دلیلی که من میخوام سر به سر شما بذارم برای که بکنم به شما آسیب میزنم، برای اگر مطمئن باشم شما ککتون هم نمیگذه من راجبتون چی میگم نمیگم. به همجاز که خیلی از دوستان دست از سر من برداشتن، نه که برام مهم باشه، به خاطر اینکه بکنم خواهی مرکتی که اصلا اینقدر خرورش داشته که اصلا مثل حرفایی که الان شما من میزنی که اصلا فرقی براش نمیکنه، تازه ما بی خودی برای چی خودمون اذیت کنیم. یه دلیل که در جامعه ایران مردم حرف میزنن به خاطر اینکه موثر یه دشب به خاطر حرفایی که مردم زدن نمیخوابن، ولی در جامعه امریکا که مردم غالب اوقات حرف اهمیت نمیدن کسی هم حرف نمیزنه عزیز. دلیلی که تو این کشور اینقدر غیبت نیست، اینقدر اتهام و تهمت نیست مگر برای آدمای خاص، ولی توده مردم ندارن و بنابراین مردم راحتن، به خاطر اینکه چون اهمیت نمیدن کسی هم حرف راجبشون نمیزنه. مگر بدونم به کسی بگم احمق امشب تا صبح نمیخوابه، خب میگم وقتی دشمنمی، ولی وقتی بهش بگم احمقه و نگاه من کنیم محکی دیگه چی این دیگه چه خریه. بنابراین خب منم نمیگم، بعدم اینم اصلا 5 ثانیه بعدم یادش نیست. بنابراین شما باید بپذیرید عزیز، شما یه عینک مشکی زدید به چشمتون و جهان رو تیره و تار میبینید و بعدم تجزیه و تحلیلاتون این گونه است. یادتون باشه تمام زندگی مسئله تفسیری است که ما به روی خبر می‌ذاریم، اینترپریتیشن. همه چیز در جهان به صورت خبر به مغز ما میاد، مهم اینه که اون فیلتر ما و یا اون تفسیر ما روی موضوعات چیه. بنابراین که شما تشمیل بیمارستان، خب روان پزشکی، بیماری میپره رو پای شما، ماچ و بوسه و کفشاتونو میبوسه، دکتر تو خدای منی، تو فلانی، تو بهمانی، تو بیساری، همینجوری دست و پاتونو پشت سرتونو بعد جا پای شما رو بره میبوسه. خب شما این مقدار به این دارو بیمار دارو میدید، یه ماه بعد میرید اونجا، از در وارد میشید هرچی فحش خواهر و مادره به شما میده، شما به عنوان روان پزشک خوشحال میشید. علتش هست که میلین مثل که طرف داره حالش خوب میشه. اون کارهایی که قبلا میکرد رو پای شما افتاده بود بیماری بود و بدبختی بود، حالا که داره فوش میده نصف مشکلش حل شده. بنابراین شما به عنوان روان پزشک لبخند میزنید، خب الحمدلله مریض من داره معالجه و خوب میشه. ولی خب اگر این مسئله رو شخصی بگیرید چی؟ آقا ما ماه قبل اومدیم این رو پای ما افتاده بود، پای ما رو نمیبوسید، کفشای ما رو میبوسید. حالا مرتی که اومدم به همه فامیل من داره فحش خواهر و مادر میده. ولی مهم این نیست، مهم اینه که چه اتفاقی داره میفته. ولی شما که اینجوری به دنیا نگاه نمیکنید، به مجرد که دوستتون بهتون نزدیک میشه، حالا تو چه دوستی بود که از رفت 3 سال بعد اومد؟ اصلا شما چقدر حالتون بده که به او فکر میکنید که بعد از 3 سال که اومد یادتون این که کدوم گوری رفت؟ بنابراین نمیدونم کجای امریکا زندگی میکنید، یه مقداری با این نیت برید که من همه بدن، بذار ببینیم که این آدم های بد یه کار خوب میکنن اونو جشن بگیره. و اون وقت است که یه ذره راحت میشی. به علاوه یادتون باشه آدم ها فقط میخوان زندگی کنن. عزیز من و شما امروز داریم سر جواهر با هم میجنگیم. امروز اصلا دارن میکشن به خاطر این بریلیان ها، این فیلم ها را آدم میبینه میفهمه چه خبر. اما ضروری ترین، حیاتی ترین، لازم ترین کالای جهان هواست. هیچ کس به خاطر هوا کسی رو نمیکشه. چرا؟ برای که فراوونه. مردم بد نیستن، مردم گرفتارن، مردم محتاجن عزیز. به همین که مردم سر بریلیان و یا نمیدونم هر چیزی دایموند میجنگن، میمیرند، میکشن. مردم سر هوا ککشون هم نمیگزه چون زیاده. خب طبیعت یا خدا عقلش نرسیده همه چیز همه میداد که دعوا نمیکرده. شما را هم اذیت نمیکنه. مواظب خودتون باشید. خوش آشان باشید.
خیلی لطف کردید. خیلی ممنون. محبت
کردید. خواهش می‌کنم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه. همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری‌های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده‌های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان می‌رسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه می‌دهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه‌ها پذیرای شما می‌باشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوارد، 818-788-2370، 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگه دارید. حمید فروتن CPA CGMA، 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72.
My name is Lale Hakimi. I'm an investment advisor representative with Mutual Omaha in Los Angeles, and this is my aha moment. As a woman, daughter, mother, and a friend, I've come to realize that we carry the goals and dreams of living a legacy to those that matter most in our lives. I'm committed to providing insurance protection that fits your needs and helps secure your family's financial future. I can also help you prepare for a life in retirement and much more. Call me today at 877 877-9077 for a no cost, no obligation consultation. Now is the time to plan for your future, and I can help. Securities and advisory services offered through Mutual of Omaha Investor Services, Inc. Member FINRA SIPC, California license number 0729003.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده ی عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از روم در ایتالیا و دیدار از 3 کشور فرانسه و اسپانیا و ایتالیا که در 5 بندر توقف خواهیم داشت از شنبه 13 جون تا شنبه 20 جون. اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال ترافل تماس بگیرید و اگر خارج از امریکا هستید با 818-883-8100 باید تماس بگیرید. همچنین به خاطر این سفر است که بعد از اون من یه فرصتی پیدا میکنم که فکر میکنم در 7 کشور یا 6 کشور 9 روز پشت سر هم 18 تا کنفرانس خواهم داشت. شنبه 20 در روم ایتالیا، 21 شنبه در دوسلدورف آلمان، 22 شنبه در گوتنبرگ یا یوتوبری در سوئد، 3 شنبه و 4 شنبه 23 و 24 در استکهلم، 5 شنبه در یک شهری در نروژ که نامش رو نمیدونم، جمعه 26 در اسلو، شنبه و یک شنبه 27 و 28 در لندن. در این باره آگاهی های بیشتر رو هم از طریق برنامه رادیویی و هم از طریق وبسایت من میتونید بیشتر دریافت کنید. فقط محض اطلاع با دوستان بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید خانم.
سلام علیکم.
سلام
خسته نباشین، روز شبتون بخیر. روزتون بخیر، شب ما هستش.
خواهش
میکنم. آقای دکتر، من چند ماه پیش بود خدمتون گفتم، تماس گرفتم راجع به اصطلاح این نوی دارم خودم بزرگش میکنم و به اصطلاح پدر مادر جدا شدن، 47 روزه بود، مادر اصلا نخواست و پسرم هم که نوی پسریمه و پسرم هم 1 ساله بود این بچه ازدواج کرد، خانم بچه دار نمیشد. تا یه مدتی حالا کجدار مریض می اومدن، چون من گفتم بچه رو نمیدم، باشه پیش من، هر وقت شما رو به من ترجیح داد اون موقع میتونید بچه رو ببرید اینا. و بعدم که این خانم حالا به صورت این آزمایشگاهی بچه دار شدن و از وقتی هم که حامل شد دیگه این سردی شد بین این پدر و دختر که به صلاح نوه من باشه، چون خیلی گرم بودن، خیلی خوب بودن. کلن الان حدود 1 سال بود که این بچه الان بچه خودشون حدود تو 2 سال و نیم 3 ساله. 1 سال بود، یعنی درست از عید پارسال تا همین این هفته چهارشنبه این هفته این بچه بابا رو ندیده بود، پسر نوی من باباشو ندیده بود، یعنی اصلا بیدلیل گذاشتن و رفتن دیگه. از بس این عموی این یکی پسرم خیلی اصرار کرد که حالا این بچه چه تقصیر داره فلان بهمانه، لست کردن و گفتن که بیاد خونمون، و پاشد این بچه با عموش رفت خونه پدرشو که اصلا بماند که چه حالی بود. همش یک هفته عکسشو تو بغل میگیره و عشق میریخ، میخوام برم بابا رو ببینم فلان بهمان. الان 8 سالشه، کلاس دوم دبستانه. و بعدم که رفت که پسرم گفت حق نداره ماما زنگ بزنه خونه ما که حال بچه رو بپرسه، و این یکی پسرم هم که خیلی این دوتا حرف خیلی به من اذیت هم کرد که یکی هم گفتم ما ممنون که تماس نگرفتی. یعنی زمانی شده که اصلا صدای مادر رو نشنفن براشون یه نعمته. یه من نمیدونم حالا اصلا درد خودم نیست و الان دوباره هم بعد که رفت مدرسه این بچه از شنبه که رفته سه شنبه بود معلمش منو خواست گفت که خیلی بچه خوبیه بچه مثبت و خوبیه گفت چرا یه مدت عصبی این بچه همش با بچه ها پرخاش میکنه بحثشه میاد خونه مثلا میامد خونه میگفت این تارا من اینجور کرده اون یکی اینجور کرده همش تو این بحثه حالا نمیدونم بخواه و دیگه از وقتی هم که اومده دیگه نه اسم بابا رو میاره نه دیگه خاطرات ایست دو سه روز مونده اونجا رو اصلا میگه دیگه اصلا انگار که از تو ذهنش پاک کرده. حالا دوباره پسرم پیغام داده که میخوام دوباره ببرم مثلا این دو سه روز تعطیلی رو ببرم پیش خودم. معلمش هم گفت نه چون تو امتحانا هستن اصلا نذار خانم بره و چون گفتم مشکل این بچه رو و اصلا نذاریم بره چون این بچه فکرش خراب میشه. حالا نمیدونم یه موضوع اینه و موضوع بزرگتر از اینم قضیه گفتنه که مادرش کیه چیه چجوریه اینا رو اصلا نمیدونم نه خودش میدونه و من کی بگم یا اصلا نگم پرسید من چی بگم اینا رو نمیدونم آقای دکتر.
بله شما چند سالتونه خودتون عزیز؟
من 56-57 سالمه.
خب خوشبختانه هنوز خوبی. ببینید عزیز خب شرایط شما
بله خب آقای دکتر تمام پاهم و کمرم اینا درد خالصه و شکایت عوض میخوام دیگه اینم میگم من چند ساله با شوهرم اختلافم دارم. یعنی بابا بزرگ برای بچه خیلی خدای خدمات زیادی یعنی اون که از دست اون معلم بازنشسته است درآمد خاصی هم نداریم واقعا شاید بزرگ کردنش برامون مشکله چون میخوام سرگرمش کنم کلاس پیانو گذاشتم کلاس زبان گذاشتم میخوام از حالا هم سرگرم شه هم در آینده که بزرگ شد هدفمند شه که دیگه حالا تازه مثلا نوجوانیشو نترسه حالا کجا من تخلیه بکنم انرژیمو مثلا میخوام تابستون بذارمش یه ورزش خاصی بذارم که بره تو اون خط بره این کار رو. ولی خب اختلاف شدیدم با شوهرم دارم پابندم شده این بچه نمیتونم کاری کنم نمیتونم خودم رو خلاص کنم نمیشه بکنم اصلا
خب آخه عزیز شما کاری که نمیخواید بکنید نمیتونید بکنید نباید بکنید بچه فکرشون
آره شما تحمل اینم سختم آقای دکتر.
نه خب باید بکشیم
شدید تحمل شوهرم سخته است خیلی خب. یعنی نه من بگم تمام اطرافیان تمام دوستانش در اینی که ظاهرن مثلا نه دهن بد داره نه معتاده نه مثلا چه ولی خیلی وزه است خیلی سر به سر میذاره خیلی بدبینه یعنی از جوانیش که این بددلیش بیچارم کرده این بددلیش و میگم اطرافیانم همینجور همه میگن اصلا چه میکشی میگم نمیدونم و خودم هم اصلا موندم چی کار بکنم این بچه رو چی کار بکنم حالا باز با این بچه هم حالا به قولی شما نمیتونم کاری کنم خب میگذرم ولی این رفتار این جوونا دیگه بیچارم کرده نمیذارن راحت این بچه رو حالا خدا عمری به من داده این بچه رو بزرگ کنم با تمام وجودم نعمت میدونمش نه اینکه سربار تو خدای نکرده نعمت میدونم انقدر که این بچه به نفع منه من به نفعش نیستم چون واقعا یه نشاطی میاره برام باعث میشه که یه مدت فراموش کنم اصلا حس کنم جوانم حس کنم میتونم کاری کنم ولی نمیذارن این جوونا نمیذارن چه کار بکنم آقای دکتر.
گفتم شما سه چهار تا مسئله است اولا شرایطتون بسیار بسیار غیر عادیه اما از اون شرایط غیر عادی بگذریم همسرتون به گونه‌ای که توصیف میکنید به هر حال یه نوع رفتار و حالات بدی رو دارن که شما رو آزار میده ولی با توجه به حرفای شما اگر من درست برداشت رو دریافتم نه شما امکان جدایی دارید نه بدن توانایی اداره کردن خودتون رو نوتون رو پس بنابراین موضوع اونم منتفی یعنی شما یه جایی گیر کردید که در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاره یعنی شما چاره جز اون نه پس این شوهر همینه که هست و و میمونه. شما فقط یه راههایی پیدا کنید که کمتر خودتون و ضمناً نوتون رو اذیت کنید. در خصوص اون جوونها هم که اینقدر بدن، خب دیگه جوونا، این جوونای شما بدن، نمیدونم چقدر جوونن، ولی خب اذیت هم نشید. تا این توفایی که بار اومدن، بد چیزی بار اومده این پسر شما که واقعا همچی زنی رو بگیره بعد بره، بعد یه همچی زن دومی رو بگیره که همچی بچه ای رو نخواد با حالا خودش، اینم که الان میخواد اینو بیاد ببره، به نظر من صلاح نیست. یعنی اگر بتونید بهش بگید تو پدری تو ول کنی بهتره، به نظر من بهتره، چون اینو رفت و آمدهای چند وقت یک دفعه، اونم در زمانی که چون پدر اگر محیط اونقدر خوب باشه بچه حسرت اونو میخوره، بد باشه اون تنها دریچه امیدی که داره بسته میشه. به همین جهت است که اگر آدم بی پدر و مادر باشه در این گونه موارد خیلی بهتره. اینکه شما بهش بعدن چی میتونید بگید برمیگرده به اینکه به تدریج بچه چی بدونه، چی بفهمه از دور و بر، و از شما بپرسه که در حدی که میپرسه با جوابشو صمیمانه و صادقانه بدید. چاره غیر از این نداری، چون سنش هم 8 ساله. از این به بعدم قرار است که واقعیت رو بدونه، نه اینکه بتونه به راحتی ازش بگذره، ولی این کم ضررترین و خطرترینه. بنام اگر راجع به مادرش هم سوالی کرد، میتونید اشاره کنید به اینکه نمیدونم چی شد و به هر حال نیستش. از اون مادر که هیچ خبری دیگه شما ندارید؟
نخه.
حالا به همین جهت است که شما باید بهش بگید، بهش هم او فکر میکنه شما مادرشید یا مادر بزرگشید.
نه که میدونه من مامان بزرگم، ولی خودش مثلا میگه مامان، یا تو مدرسه پیش میاد میگه مامان، یا ولی من مثلا کسی بپرسم پیش خودش میگم نوامه مثلا اینجور، ولی گهگاهی به دل خودش هم میگم بچمه. یعنی هم میگم بچمه، هم میگم نوامه، هر دوتاشو میگم، و خودشم همینطور میدونه، ولی خب نه، تا حالا بروز نداده چیزی. خیلی بچه آیکی، من اون دفعه هم گفتم وکسلر تست ازش گرفتن 112 بود، خیلی هوش بالایی داره، خیلی بچه خیلی خوبیه، ولی خب دیگه تازگی هم یه مقدار پرخاشگرم شده بود.
خب حق داره خانم، آره، هر کسی رو شما اینقدر اذیتش کنید پرخاشگر میشه. آخه باش چه کردن همین یه بچه کوچولو رو تو این سن و سال با این همه مسئله مشکل. بنابراین عزیز شما برحال آقای
دوگیر، یه سری هم من اون دفعه خدمتون گفتم من برای مهاجرت میخواستم اقدام بکنم، شما گفته صلاح نی، ولی اینجا موندنم میگم اینجور تو این خونه که مدام خودمون ما جنگ و بحث.
شما کجا میخواید برید عزیز؟ کجا و چه؟
گفتم حالا یه سری خیال داشتم برای آلمان اقدام بکنم.
خب برید اونجا چی کار کنید؟
هم برم زندگی کنم.
اصلا اونجا زندگی نخواهید کرد، اونجا میرید هیچ میشید عزیز. شما نه با زبان و نه فرهنگ و نه امکانات، و بعد یه بچه‌ای که 8 سالشه را تا برید، نه شما فعلا بمونید، از کجا میخواید؟ شما گرفتاریتون اونقدر که خانوادگی و به هر حال نزدیکان شما هستن جامعه و فرهنگ ایران نیست.
همون دارم از این خانواده میخوام بکنم.
آخه خانواده
میخوام
نیست.
اصلا برم مثل آدمی که
نه شما هم دارید مثل پسرتون و زنش میشید.
برای رابعه میخوام
نه همونجا بمونید سرکا خانم. شما به هیچ وجه دیگه فرهنگ و جامعتون رو از دست نده، شما اون از دست بده همه چیز بر هم میریزه. بله شما خود بیاد آدم ها توی امریکا و آلمان سر پا و سالم و جوان میان به هم میریزن، شما با یه همچین وضعیت به اونم با اون محدودیتی که تو امکانات و توانایی ها دارید. نه عزیز، شما همین وضعیت رو که فعلا، حالا چرا این آزمایش رو به این سختی و سنگینی به شما دادن رو گوش شما گذاشته؟ یاری به همجد متاسفانه چیزی نیست. امید من این است که هم تواناییاشو بیشتر پیدا کنید، هم صبر رو داشته باشید. شما اگر بتونید این بچه رو تا حدود 12 سالگی که هنوز در اختیار شماست یه جوری به سلامت بگذرونید و رد کنید، مطمئن باشید کار 1000 تا آدمی که دیگران رو کمک میکنن رو انجام دارید. ولی به فکر خودتون و خلاصی و اینا نباشید. یه جایی گیر افتادید و متاسفانه بسیار هم چپ و راست بد آورد.
خیلی اذیتم میکنه آقای دکتر، خیلی زیاد. اصلا میخوام مغزمو به دیوار بکوبم، میگم کاری هم نمیتونم به خودت از اون جوونی هم خیلی حالا نمیگم باهوشم ولی خیلی هر چیزی حتی به این سن راحت یاد میگیرم. رفتم خیاطی تا به حدی که برسم که دیگه میتونم کاری بکنم نذاش. رفتم گلدوزی، رفتم اینجا، رفتم اونجا، الان دارم میرم با این پای ناتوانم بودم برم آرایشگری، شاید بتونم حالت وردست شم، شاید بتونم یه گوشه بارم رو بگیرم دستم، اینقدر نیاز من نباشم، نمیدونم اونم از پسش برد بیام اگه بذاره، اگه اعصابم رو داغون داره اصلا در بده، اصلا خواب ندارم آقای دکتر، الان من چراغ همه روشنه، اصلا خواب ندارم از دستش، انقدر فکرم مشغوله، انقدر در به داغونه، حالا این اون طرف بچه این طرف این جوونا این طرف، از اون پسرم بگه نه، الان بهش میگم که به یکی پسرم میگم ولی بهانه آوردم امتحان داره اعصاب رابعه خراب میشه، نه گفته بیاد برنامه ریزی کردم، بودم برنامه ریزی کرده آقای دیگه، یارانه این بچه‌رم نمیدن به من، یارانه‌شم نمیدن، یعنی هیچی مسئله 45 تومن نیست و مسئله که اصلا فکر نمیکنه بچه داره، گفتم خیلی پدرت لاغل دو تا هزینه کلاسشو بگیره، نه همون یارانه‌شو ماهانه بفرسته، اصلا هیچی به هیچی، چه پدریه که حالا مثلا برای سه روز تعطیل،
متاسفم قطع شدید عزیز، متاسفم قطع شد. چه آدم هایی تو اون مملکتند، البته خیلی جای دیگه هم میتونن باشن، به چگونه پدرند یا انسانند، اونم حالا اصلا بچه به کنار، مادرش رو تو این شرایط چگونه میبین، بعد حالا لطف کردن رفتن زنگ گرفتن. شنگ و نشوند با ما بشین.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان خوبت یکی از موفق‌ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان خوبت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان خوبت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان خوبت 213-489-99-99 عضو 08 ایرانیان.
این داستان واقعی مرسدس بنز آنهایم با مأمور صمیمیش رامین آریانه که همیشه به مردم خدمت کرده.
مرسدس بنز میخوام برو به آنهایم، مدل بالا میخوام برو به آنهایم، با کی صحبت کنم؟ رامین آریان، مشاوره آشنا رامین آریان. ماما سوال نکن بزن بری واسه مرسدس بنز رامین آریان رو بگیر.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود مرسدس بنز آنهایم بپیوندید تا از بابت سرویس خیالی آسوده داشته باشید. مرسدس بنز آنهایم 855-996-2966 855-996-2966. رامین آریان و همکاران در مرسدس بنز آنهایم شما را عضوی از خانواده خود می دانند. 855-996-2966.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود، هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم رو متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلانینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانا اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442، تلفن 818-90-90-777 818-90-90-777.
خوش
نام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودنگیس، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سندیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاچی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777
818-777-777-777-Lucky 7 پیام شایانی.
ایجاد ارتباط و اتحاد میان ایرانیان هدف ماست. رادیو همراه.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو جانم بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
وقتتون بخیر. با تشکر از وقتی که به من دادید خیلی ممنون از وقتتون. آقای دکتر سوال من در مورد انتخاب بین یه شغل در واقع انتخاب بین شغل آکادمی و صنعت استفادم. من که من بچه هاندم بخوام بگم من 34 سال دارم و 5 سال ازدواج کردم و توی رشته نوروساینس درس خوندم، فوق لیسانس دارم و حوزن بعد از درسم که تموم شد تقریبا 5-6 سال توی UCSF به عنوان ریسرچر مشغول کار هستم و خب تا حدی موفقم بودم، راضی هستم، تا اینکه به تازگی به من پیشنهاد کار شده برای صنعت، برای شرکت داروسازی و من یکم مرددم برای این تصمیم که خواستم با شما مشورت کنم ببینم شما با
اونجا تو چه زمینه میخوان شما کار بکنید عزیز؟
ببینید من تخصصم توی رشته زیست‌شناسی سلولی هست و با فوکوس روی نوروساینس و همیشه روی این کار کردم، ولی رشته که این شرکت روش اکسپرت هستن کانسر تراپی هست که در حقیقت بیشتر ایمیونولوژی و سوبیولوژی هست، کمتر نوروساینس، ولی خب در حال چون بک‌گراندی که من در زمینه زیست‌شناسی دارم براشون خیلی ارزشمنده. من یکم مرددم بین این
چجور قراردادی با شما حاضرن ببندن؟
ولی آقای دکتر قراردادهای شرکت ها همطور که میدونین معمولا خب خیلی های پی های ریسک هستش، مسلماً مبلغ قرارداد و درآمد خیلی بالاتر، شاید دو برابر پولی باشه که من توی آکادمی میگیرم، ولی خب قرارداد یک ساله و میبندن با حالا به هر حال مزایایی که هست، ولی برای آکادمی خب من کار دائم دارم در UCSF تا اونجایی که گرانت هامون اجازه بدن و اگه تا اونجایی که پی آیمون گرانت هم پول داشته باشه خب من شغلمون رو دارم که تا حالا هم همه چی خوب بوده، ولی خب درآمد کمتره. توی شغلی که الان دارم توی آکادمی خب پابلیکیشن و پیپر خواهیم داشت، ولی توی صنعت بیشتر نه، خب بیشتر فوکوس میشه روی جریاناتی که پروژه های شرکت هستش. بله من خیلی مردد شدم.
نه حالا متوجه هم نه سب کنید به من بگید لیسانس و اولا مدرک آخرین مدرک شما چی عزیز؟
فوق لیسانسه.
اوکی از کجا گرفتی؟
از مکیل از دانشگاه کانادا.
رایت اوکی. اون وقت اونجا فکر میکنید محیط اکادمیک شما رو در چه مسیری میبره؟ ولی اونقدر شاید درسی در دوره‌ای از دانشگاه میدید یا نه؟
نه دست دادنی نخواهد بود، بیشتر در زمینه ریسرچ و پروژه‌های مختلفی که ما خواهیم داشت و چاپ کردن پیپرهای ساینتیفیک ژورنال‌های مختلف. و اینطور البته من گوشه ذهنم همیشه یک تلنگری هست که برای دکترا دست بخونم، ولی تا حالا متاسفانه یا تنبلی کردم یا موقعیتش نشده. بعد کنم راضی بودم، شاید برای همین هیچ چیزی نبود که من حل بده به سمت شاید جدیدتر یا تجربه جدیدتر. حالا احساس میکنم نمیدونم که من اینجا تنبل شدم و موندم و عادت کردم و آیا این چالش جدید رو قبول کنم یا اینکه نه از یه بیکاری برای خودم دردسر درست نکنم.
بذارید ازتون این سوال بگم، همسرتون چند سالشونه و ایشون چی خوندن و چه میکنن؟
همسرم 39 سالشونه و ایشون دکترای فیزیک دارن.
آ ایشون چه میکنن؟
ایشون هم در دانشگاه تدریس میکنن.
بله. درباره فرزند و صاحب فرزند شدن برنامه هر دوی شما چیه؟
بله متاسفانه از نظر پزشکی یکم مشکل داشتیم که دو سال پیش موفق نبودیم، ولی فکر میکنم در آینده شاید 2 یا 3 سال دیگه بخوایم در واقع روش کار کنیم بیشتر.
آخه شما 2-3 سال دیگه تازه میخواد روی بچه دار شدن کار بکنید، بهتره هم اکنون روی خودتون کار بکنید هر دوتایی. فکر خب چرا اینقدر بخواید باز هنوز فرصت یعنی 2-3 سالی چرا میخواید صبر کنید؟ شما را نگران سنتونم جان.
بله من میدونستم شما من
اینجا
گیر میندازید، ولی دفاعی ندارم.
خیلی خب دستتون رو بالا کردید، به همسرتون بگید من تسلیمم. ببینید عزیز، من البته چون دو تا چیز حتما برای من مطرحه، من اولا معتقدم شما دکتراتونو بگیرید. الان یه کسی بیاد پهلوی من و من بگه صرف نظر از استعداد و قابلیت و توانایی به من بگو چی بخونم، میگم نوروساینس، یعنی وسط همه رشته‌های دنیا. برای که این علم دنیای آینده است، ماجرای بیولوژی و کامپیوتر علم قرن 21 بوده، ولی الان شاه بیت همه اینا بدون تردید نوروساینس. یعنی ما برای اولین بار داریم با انسان یه ارتباط علمی برقرار میکنیم، اونم در یه دانشگاه معتبری مثل دانشگاه کالیفرنیا در سان فرانسیسکو که جایگاه فوق العاده خوبی داره. بنابراین اگر به من بگید این پیپرها و این کارا راه رو برای دکترای شما در یه دانشگاه معتبری هموار میکنه و همسرتونم با این کار موافقن، من اون رو میتونم بفهم. اما شاید همچنان اگر برید تو اون شرکت های داروسازی و در مسیری که بتونید فقط پیپر ننویسید، یه کشفیات تازهی تو این زمینه داشته باشید، حتی اگر کوتاه مدت باشید، چون طور که اونا با شما قرار داده 1 سال این بندن، شما میتونید ببندید و بعد در این حد و ساعت وقتی باشید با سابقه ای که دارید جای دیگه هم کار پیدا میکنید، حتی اگر بخواید در ایالت کالیفرنیا باقی بمونید. بنابراین به نظر من مسائل مالیتون مطرحه و من فکر میکنم که اگر قراره که کار تحقیق رو تو محیط دانشگاهی بکنید، همین کار تحقیق رو در یه مسیر دیگری که 2 برابر درآمدش هست تو کار یک سازمان داروسازی داشت باشین، من دومی رو ترجیح میدم عزیز. محیط علمیه رو متوجه هستم که یه جوی برش حاکمه و یه نوع دیگریست، ولی اون یکی خیلی بسیار تنجبلتر محسوس و ملموستره. و بعدم چون گفتم با توجه به اون چی که از شما شنیدم و اینکه اونجا هستی تو یه مقدار برحال مقاله یا پیپراتون رو نوشتی تو ریسرچی تو این زمینه داشتید، جایی مشکلی برای ورود به دوره دکترای نوروساینس نباید از در دانشگاهی معتبر داشته باشید، اونم گوشه ذهنتون داشته باشید، نه به خاطر اونقدر مدرکتون، به خاطر این که با مرزهای این دانش که دانش از نظر من تکرار کنم از نظر من اول دنیا هست نزدیکتر و نزدیکتر بشید. بنابراین اگر الان به من بفرمایید چه کنم، میگم یک، شما تشریف ببرید به اون مرکز دارویی، 2 به فکر بچه دار شدن باشید، 3 دکتراتون رو فراموش نکنید. حالا اگر این حرفا رو همسرتون بشنون کجا با من مخالفن؟
ایشون 100%
موافقن. خب پس بنابراین
البته در مورد بچه همش میگن که حالا فعلا وقت دارید،
ایشون حتما به فکر یه زن دیگری هستن، گولشون رو نخورید، یعنی مغزشون رو ازیابی کنید و الا اینکه میخوان وقت شما بگذره و بگن خانم شما که دیگه بله، بنابراین یه ذره باهوشن، فیزیک هم خوندن، این مرتبه میبینید کار دستتون میدن. نه اونو به نظر من چون زمانه مسئله است، مگر اینکه دلایل پزشکی یا دلایل دیگری داشته باشید، ولی به نظر من جایی برای موندنتون این نوع کار محیط اکادمیک دانشگاهی ریسرچ نیست، مگر گفتم در مسیر بر ولی به علاوه دو برابر حقوق یا درآمد اصلا نمیتونید شما نادیده بگیریدش. و بعدم چون گفتم یه مقداری ماجرای دانشگاه یه ماجرای وسیع است که خیلی از اوقات اگر ما یه کاری رو نکنیم یه دانشگاه دیگه میکنه، یه واسه چند تا دانشگاه همه دارن تو اون زمینه کار میکنن، نه اینکه مهم نیست بسیار، ولی شما وقتی تو کار داروساز میرید دفعه اینا به جهت رقابتی که دارن شما رو در مرزها و سرحدها نگه میدارن و بنابراین برخی از اوقات از نظر تاثیر واقعا انسانی و معالجه بیماران اونم در یه رشته مانند سرطان که به نظر من به زودی با یه مقدار بریکتروی روبرو میشیم و این بیماری رو مثل سل و حسبه و وبا احتمالاً از شرش امیدوارم خلاص بشیم اونم داره اینه که ولی من حقوقش هم برام مهمه، اگرم فکر میکنید حقوقش خیلی مهم نیست شما بگیرید نصفشو برای من بفرستی منم اوضاعم بهتر بشه.
بله آقای دکتر حتما. آقای دکتر من دو سه روز این فشو تو سرم داشتم و دور خودم میچرخیدم، ولی انقدر شما زیبایی این همه چیز سر جای خودشون گذاشتین که من الان کاملا جوابمو گرفتم.
در حال خوشحالم از این بابت، امیدوارم که موفق باشید و مطمئنم که چنین خواهد بود، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
من هم تا یک سال دیگه میتونم بخواستم.
لطفا بخواستم. نخواهش کنم.
ممنونم. من پایین اصلا رشته تحقیقی من نیست، ولی یکم در مورد اسکیزوفرنی که مطالعه میکنم و همچنین برنامه شما رو گوش میدم. اکثر کسانی که مشکلات خاص دارن باشون با شما صحبت میکنن، شما وقتی زمینه این بیماری رو توی فامیلشون میبینید همیشه میگید که یه قومیه که منفجر شده. من خواستم بپرسم کسایی که این بیماری رو توی خانواده دارن چقدر باید اینو جدی بگیرن که اصلا با اون فرد اصلا ازدواج نکنن با کسی که این مشکل داشته، یا اینکه اگه ازدواج کردن اصلا بچه دار نشن. یعنی به نظر شما چقدر
اگر فامیل درجه یک باشه؟ من ترجیح همین عزیز، برای اینکه ببینید آمارا نشون دهنده 10% وقتی دو طرفه باشه 40%. بعدم ممکنه اسکیزوفرنی منتقل نشه، ولی افسردگی چی، وسواس چی، استراب چی، چون همونطور که خودتونم اشاره کردید این یه بمب لعنتی است که یه مقدار به هر حال آسیبش به ما میرسه و ترکش بمب یک کسی رو یه جایی به هم میرزه، به هر حال شرایط رو سخت و سنگین میکنه. اینه که اگر واقعا بیماری اسکیزوفرنی بوده، چون برخی از وقت تشخیصات درست نیست، دومی که از خانواده درجه یکه و ضمناً تو خانواده طرف مقابل هم یه مقدار گرفتاری مثل افسردگی و استراب و وسواس و خشم و شکاکیت و اینا بوده، خب اینا ترکیباش ترکیبای خوبی نخواهد بود. اینه که معمولاً در این گونه موارد من خیلی فکر نمی‌کنم آدم یک کسی رو به این دنیا بیاره که اولا بیمار باشه، دوم بیمار اسکیزوفرنی یا بیماری‌های سنگینی که نتیجه زمینه‌های ارثی خانواده هست زندگی بقیه رو هم خراب میکنه. یعنی من اینقدر خانواده‌های اسکیزوفرنی دیدم تا بالاخره همه رو از پا در نیاورده، خودش از پا در نیامد. این است که وقتی همچین شکی وجود داره من فکر میکنم ما قرار بهتر ازدواج کنیم نباید و بهتر بچه دار بشیم نباید. بنابراین لغت بایده که روزی هدف بوده ازدواج و هدف بوده بچه دار شدن در دنیای امروز هیچ جایی نداره. امروز یه وسیله است برای رشد، برای سلامت فیزیکی و روانی، برای خوشبختی، و وقتی که اون به خطر میفته نه ازدواجش باید است و ضرورت و نه داشتن بچه‌ش، هیچ کدوم. همش هنوز راه‌های دیگری هست. ولی برای آدم عادی در شرایط عادی هم قرار ازدواج کنه هم قرار بچه دار بشه، ولی در شرایطی اینچنین من فکر می‌کنم چون هنوز این مشکل حل نشده و متاسفانه پنهان میمونه و بعدن یه مرتبه سر کلش وقتی پیدا میشه که غالب اوقات کاری براش نمیشه کرد، چه ضرورتی داره.
بله خیلی متشکرم از وقتتون و خیلی ممنون از بابت راهنماییتون، تو من زندگی من رو عادت کردین.
خواهش می‌کنم لطف کنید
تماسمو بگیرم.
خوشحال شدم باهاتون صحبت.
پاینده باشه.
متشکرم.
خدا نگهدار. خدا حافظ.
شنگال ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
ای شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا رو بخوری یه ماهی میشی تمکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیط سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونار ضد افسردگیه.
دونار نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونار سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما دو تا بسته برنج دونار سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونار تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatereward.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
آیا فروش سالیانه بیزینس شما بیشتر از $2 میلیون است؟ می‌خواهید گردش مالی بیشتری داشته باشید یا در کل سود بیشتری نصیبتان شود؟ راز درآمد خود را به طور محرمانه با حمید فروتن در میان بگذارید تا به یاری شما بیاید. حمید فروتن با همکاری بانک‌ها و وام دهندگان بزرگی مثل Wells Fargo, Bank of America, Union Bank, CIT شما را برای رسیدن به اهداف موفقیت آمیز با استفاده از منابع مالی کارآمد یاری می‌کند. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالی را به نحو احسن برایتان انجام می‌دهد. حمید فروتن با ارائه خدماتی ممیزی مالی، آدیت، حسابداری، مالیاتی و مشاوره‌ای کمک می‌کند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هر چه زودتر با مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA 855-996-9272.
دکتر رضا ترشیزی با بیش از 30 سال تجربه در جدیدترین های پوست و زیبایی، انواع لیزر برای مو، سکار و لکه های پوست، رادیو فرکانس برای کشیدن پوست صورت و بدن، انواع فیلرها و بوتاکس در 3 منطقه امسینو، ایرواین و گلندل. تلفن ها 818-789-9393 و 949-552-2650.
یک وکیل بی رقیب بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروای. 1-866-577-70. مصریانی.com.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. $500,000 بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از $25 در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی.insurance.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر. سلام.
خوشحالم. بفرمایید.
من این سوال داشتم برای ازدواج. میخواستم بدونم که من یه دختر خانمی رو الان شاید به مدت 8 ماه دارم میشناسم و در ظاهر که همه چی خیلی خوب و ایشونم به نظر خیلی خانم مهربون و نایسی هستن، ولی یک ترسی که من دارم اینه که چجوری میشه متوجه شد که اینا نقش بازی کردن نیستش قبل از ازدواج. و
خب شما من به شما
یه دفعه
نصب کنید
بعد از ازدواج عوض نشه.
خب بخواه ببینید، شما اگر این نگاه رو دارید باید بدونید خود این نگاه به خودی خودش اشکال داره. ما در دنیای زندگی میکنیم عزیز که اگر آمدیم و یه نقشی بازی کردیم یا چیزی که نبودیم و گفتیم و رفتیم تو زندگی زناشویی، پشت سند ازدواج در دنیای امروز نمیشه شده بعد از پروش پس گرفته میشه. بنابراین فرض بفرمایید که ایشون 3 ماه دیگه یا 3 سال دیگه اخلاقشون خیلی بد شد، اینقدر که شما الان دو دل شدی، خب بهشون میگید خداحافظ، تمومش. بله و تازه ایشون دخترن، ایشون میتونن بیشتر نگران شما باشن، برای که آسیب معمولا طلاق روی خانم ها خیلی بیشتر از مرد هست. بنابراین شما این ذهنیت رو از کجا پیدا کردید؟ اولا تضمینی در کار نیست، همه آدم ها میتونن عوض بشن، آدم ها میتونن مریض بشن، ولی اینکه فکر کنین رول و نقش بازی میکنن برای چی؟ چرا ما باید فکر کنیم یه آدمی داره رول و نقش بازی میکنه که منو به دست بیاره؟ اولا من چه توفیم؟ یک. دو، برفرض که چنین باشه، خب بعد که گندش در آمد چی؟ حالا به من بفرمایید شما چند سالتونه، ایشون چند سالش؟
من 33.5 سن دارم، ایشون تقریبا یک سال بزرگتر از من هستن، یعنی 34 سال.
شما چند تا خواهر و برادر داری؟
من یه خواهر و دو تا برادر دارم، ایشون هم یه خواهر دارن و یک برادر.
خب شما خواهر برادرتون از دوتون بزرگترن یا کوچکترن؟
من از هم کوچکترم، ایشون هم فرزند وسط هستن.
اوکی. خب حالا به من بگی شما خودتون چی خوندید، چه میکنی؟
من که دکترای مهندسی خوندم توی کانادا و الان توی یه شرکت کانسالتینگ مهندسی کار میکنم.
ایشون چی؟
ایشون هم که ایران پزشک بودن و الان هم که وارد رزیدنتی اینجا شدن، یعنی الان تا یک ماه دیگه درسشون هم تموم میشه.
خب به من بفرمایید که 8 ماه است که همدیگر رو میشناسید، شما دوتا چیز خوبی که در ایشون فعلا میبینید چیه؟
دوتا چیز خوبی ایشون رو اگر بخوام باز بگم، یکی همین یک آدمیه که خیلی خونگرمه و با همه مثلا خیلی خونگرم، سریع میتونه رابطه خیلی دوستانه برقرار کنه، و دومی که کلن احساس میکنم که آدم مهربون و مستقلیه.
حالا چرا یه پزشک بیاد خودش یه جور دیگه وانمود کنه که با شما ازدواج کنه، بعد همه زندگی خودش و اینا رو به هم بزنه، اونم تو کانادا؟ چرا فکر می‌کنید؟ من این دید شما رو باش مسئله دارم. حالا به من بگید دو تا چیز بدی که در ایشون دیدید چیه یا فکر می‌کنید هست، همکنون هست؟
یه چیزی که متوجه شدم که ایشون مثلا نمیدونم همیشه دوست داره مثلا یه چیزایی رو خیلی فراتر از واقعیت بگه، مثلا یکم به قول خودمون بلوف نیست، بلوف زدنه.
نه خیلی اقراق میکنن یا آدم توصیفی؟
مثلا میگم اولین بار که مثلا رفته بودیم بیرون، یه بار پرسیدم که مثلا در وقت آزاد چی کار میکنی، گفت میدوم. بعد گفتم چقدر میدوی؟ یه دفعه گفت 20 کیلومتر. بعد من اصلا تعجب کردم که یکی بتونه 20 کیلومتر بدوه. بعد گفتم خب مثلا از کجا تا کجا 20 کیلومتر؟ بعد مثلا گفت از خونم تا فلان بیمارستان، در حالی که من میتونم که اون بیشتر از 4 کیلومتر نیست. مثلا یه هم مثلا
آخه بعد ایشون نه ایشون از خونه میدوه تا بیمارستان برای چی؟ میره اونجا سر کار؟
دیگه.
نه صبر کنی، ایشون از خونه میدونه تا بیمارستان، بعد میره بیمارستان برای کارش، یا این که بعد برمیگرده به خونهش؟
نه برمیگردن خونه، یعنی مثلا
خب این که شد 8 کیلومتر،
این شد چی؟
آه 4 کیلومتر میرن، 4 کیلومتر هم برمیگردن دیگه، بعد که با تاکسی بر نمیگرده.
حالا بالاخره 20 کیلومتر نیست.
نه خب این علامت خوبی نیست، این علامت خود دیگه. چه چیزی مثلا اغراق کردن ایشون؟
اغراق مثلا نمیدونم، مثلا میگن که من که ندیدم، ولی مثلا میگن من تو امتحان بورد مثلا پزشکی اینجا نفر دوم شدم توی کانادا. نمیدونم، من که مدرکی ندیدم، ولی خب نمیدونم این میتونه.
ایشون تخصص تو چی میخوان بگیرن؟
فامیلی
مدیسینی. خب به من بفرمایید شما چه مدتی است کانادایی؟
من تقریبا 7 سال، ایشون 5 سال.
اگر به شما بگم من از ایشون بپرسن دو تا چیز خوب شما چیه، فکر کنید به من ایشون چی میگه؟
یکی میگه که خیلی مهربونم و دوم این که خیلی کر میکنم کرینگم.
خب اونه که توتاش خیلی برم نزدیکم. سومین چیزی که در مورد شما خوب میگن چیه؟
سومین چیزی که در مورد من خوب میگن صفحت باید باشه، مثلا با نمک بودن میتونه باشه یا؟
و اگر نمک دونی چرا که نه. حالا به من بگید، اگر بگم این دوست شما، به این خانم بگم که دوتا عیبی که در این دوست پسر شما هست چیه، به من چی میگه؟
دوتا عیب واقعیتش مثلا یه چیه با بهم گفتش که مثلا این که مثلا بعضی وقتا احساسات ما مثلا بیان نمی کنم خیلی دوست نداره، یعنی بیشتر دوست داره که به غیر از این که در عمل بهش مثلا احساسمو نشون میدم زبونی هم بیشتر بهش بگم.
به من بفرمایید که اعضای خانواده ایشون کسی اونجا هست یا ایشون تنها هستن؟
ایشون یه خواهر دارن تو کانادا و خواهرشون هم ازدواج کردن.
شما از کدوم شهر تلفن میکنی؟
من از تورنتو.
اوکی. به من بفرمایید که چقدر تو این مدت 8 ماه به هم نزدیک شدید؟ آیا با هم زندگی کردید؟ میکنید؟ چه خبر رابطه تون؟
فکر
میکنم. الو
الو صدای شما رو من دارم.
بله من صدای شما ندارم، داشتید حرف میزدید نگفتم. فکر میگفتم این رابطه تون چگونه بوده تا بال، چقدر به هم نزدیک بودی؟
خوب بوده به نظر من که به اندازه کافی مثلا بوده، یعنی اندازه‌ای که بتونی به شناخت درستی برسه. ولی نمیدونم همین که مثلا ممکنه، چون من این دلیلی هم که حالا شما از من پرسیده که از مثلا چرا هم چیز ذهنیتی در من ایجاد شد، چون مثلا نمیدونم اینو شنیدم که مثلا شده که مثلا دوستم رفته ایران و زن بگیره و قبل از میگه ازدواج مثلا دختر خانو خیلی نایس بودن و اینا، ولی به من
شما صداتون چرا رفت دوباره عزیز؟
صدام رفت؟
آره عزیزم شما میست که یه ذره دور میشی. آخه عزیز بذاریم از شما سوال کنم، از کی تا حالا در دنیای علم، شمایی که دکترا دارید، وقتی یه حادثه اتفاق میفته میشه قانون؟ خب دوست شما رفته یه کسی نیست بوده نبوده، بلاوه اون مورد ایشون این، بلاوه یه خانمی که پزشکه پاشده آمده کانادا، حالا بخواد مرد تور بزنه گولش بزنه، بعد چی کار کنه یه سال بعد؟ بله برای چی خودشو یه چیزی نشون بده که نیست؟ من اون موضوع برام مطرحه. بله و الان مهربونیشه، شما انتظار چی دارید؟ انتظار فکر کنید نامهربونه ایشون. خب شما یکم این بچه آخرید، یکم از این بابت انتظاری بیش از حد دارید. بذار ازتون یه سوالی بکنم، الان چه کسی به دیگری بیشتر علاقه منده، شما به ایشون یا ایشون به شما؟
والا میگیشون چون شاید یه دخترن خب بیشتر بیان میکنند مثلا احساساتو، ولی شاید هم مثلا مساوی باشیم، ولی اگر بخوام فقط به ظاهر قضیه نگاه کنم شاید ایشون علاقتش بیشتر باشه.
اوکی. بر حرفایی که راجع به ازدواج تا به حال با هم زدید احتمالا چی بوده که اگر چی بشه کی ازدواج میکنی؟
والا ما برنامه‌ای که داریم اینه بودش که تا آخر این تابستون قضیه رو به سرانجام برسونیم، یعنی تا مثلا 3-4 ماه دیگه.
میشه من بگید نظرتون راجع به داشتن فرزند چیه یا قرارتون راجع به بچه چیه؟
بچه دارم که چون دوتامون لازه مثلا موقعیت اجتماعی به یه صحبات رسیدیم اینجا، فکر میکنم همون سال اول دست به کار بشیم برای بچه، چون اینجوری صحبت کردیم.
خب اون وقت به من بگید.
یعنی و هدفمون هم اینه که دو تا بچه رو داشته باشیم، مثلا یکی مثلا همون سال اول، یکی 2 سال بعد.
دوستان و آشنایان دوربرتون این رابطه رو چگونه میگن، مناسب یا نامناسب؟
خب نکته ای که هستش واقعیتش من که این دختر رو دیدن همه گفتن که ظاهر به نظر خانم خوب و مهر خوب، خانم خوبی هست، ولی چیزی که هستش، من خواهرم هم چون اینجا زندگی میکنه و مثلا یه 4-5 بار با خواهرم رفتیم بیرون، خواهرم
عزیزم صداتون میره، شما چی کار میکنین با تلفنتون؟
من کاری
آخه یه دفعه صدا هست میشه، یه دفعه اصلا من شما فکر کنیم من شما رو میشنویم. خواهرتون چی گفتن؟ نفهمیدم. اون به هم ریخت.
خواهرم چون مثلا 4-5 بار باهاشون رفتن بیرون، میگن که این دختر مثلا یکم زرنگه و باید مراقب باشی که مثلا اون اصطلاحی که مثلا میگن بره مثلا زیر پوست گرگ نباشه، چون که نمیدونم خواهرم مثلا دیدش اینه که من شاید کیس خیلی خوبی باشم برای ایشون و نمیدونم.
خب آخه خواهرتون چون شما کوچولو هستید بیبی ایشونی، به این راحتی ها نمیخواد بزغالش رو دست گرگ بده، به این جهت مسئله است. خیلی خواهر شما خیلی روی استدلالات خیلی عرض کنم که گله داریشون نمیشه حساب کرد، خیلی ایشون رو برای من مبنا و ملاک نگیرید. نه من اینکه کمی بیشتر با هم باشید و مطمئن باشید رو بسیار باور دارم. به من بگید که از دوستانتون چه، اگر شما رو با هم دیدن از نظر ظاهر، از نظر به قول معروف به هم آمدن، فکر میکنین نظرشون چیه؟
حالا همه میگن که خیلی به هم دیگه میایین و به نظر دختر خوبی و و حتی بیرون هم که مثلا شام رفتیم انبال شده، حتی گارسون ها مثلا فکر کردن و آردی زن شوهری، یعنی خیلی شده اینجوری فکر کردن آدم هایی که از همون رو نمیشناسن فکر کردن ما آردی ازدواج کردیم و برداشت چون اینجوری بوده از طرف قضیه.
اوکی. حالا سوالتون از من اگر اینه که عزیز ما راهی داریم که بفهمیم ایشون در رول بازی میکنه یا نه، معمولا میشه ولی یعنی فهمید، ولی این کار احتمالا شما نیست، و دوم اینکه آدما عوض بشن یا یه چیز دیگری باشن احتمالش هست، ولی به هر حال ما در دنیای زندگی میکنیم که باید با اطلاعات کم تصمیمات بسیار مهم بگیریم، و این واقعیت دنیاست، یعنی جز ستا هستیست که در اگزیستنشال انگزایتی یا استراب هستی میاد از شما، بقیه تصمیماتون هم با احتمال و امکان بوده و اصلا علمم حتی جز تئوری احتمالات نیست، بنابراین اونو کاملا متوجه هستم. نتیجه‌ای که میخوام بگیرم این است که شما اگر رابطه رو همکنون خوب میبینید، اگر اشکالی نمیبینید اونو مطرح کنید. ضمناً تعجب نکنید تا شاید به نظرتون عجیب بیاد، من میتونم برگردم بهش بگم عزیز من از تو پرسیدم که چقدر میدوی، گفتی 20 کیلومتر، ولی از خونه تو تا بیمارستان 4 کیلومتره، این داستان 20 از کجا اومد؟ من عوضی شنیدم یا تو یه چیزی گفتی یا موضوع چیه؟ چون واقعا موضوع مهمیه، توضیحش اگر اینو به من حتی شما میگفتید بهش گفتم جواب داد، خیلی چیزا برای من روشن میشد، چون برخی از اوقات
جوابشو بهم داد.
ها
بعدن گیر دادم که آقا چرا اینجوری، گفتش که خب من سنس خوبی از جغرافیا ندارم، یعنی فاصله ها رو درست سنس خوبی از فاصله ها ندارم. شاید هم راست بگی، چون که مثلا دیدم که توی دایرکشن خیلی بده.
نه اون جواب درستی نیست، علتش این است که آدم ها سر این که چقدر میدون اتفاقا خیلی حساسن. من 8 کیلومتر و نیم میدونم، یا اول 7 بودم حالا شدم 9، با یا قبلا 9 بودم شاید چی، نه اینا عددهای دقیقی عزیز، اینا یه دفعه آدم از 4 یا 8 به 20 نمیپره که سنس آف دیرکشن ندارم، این حرف ایشون رو من دوست ندارم برای اینکه معنایی نداره. آدم ها سر این موضوع خیلی حساسن، مثلا چقدر تو جیم میمونی 4 برابر یا 3 برابرش نمیکنن، یا چقدر تو مهمونی بودی 4 ساعت نمیگن 12 ساعت. به هر حال حالا ببینید چه میکنین، من متاسفانه به آخر وقت نرسیدم. اگر دوتایی در این زمینه به موضوعی برخورد کردید، شکی داشتید، اگر با هم بیاد چیزایی رو من متوجه میشم، اگرم نه که شک دارید با کسی صحبت کنید، ولی منم 24م تورنتو هستم، خوشحال میشم اگر خواستید بیاید اونجا، اگر شد اگر با هم اومدید بیاد بگید حالا من ببینمتون، ببینم به هم میخورید یا نه، ولی به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
خیلی ممنون.
4م می 24م تورنتو هستم. آره عزیز، تو همون شرایطی که همیشه برنامه‌ای من هست، به هر حال خوشحال شدم. ممنون از
ممنون، متشکرم، خداحافظ.
شنگاجمن خوشبختانه آقای فرانکلین مهری مشاور امور مالی و سرمایه گذاری با آگاهی های فوق‌العاده خوب و جالب. برنامه آخر رو یا قسمت آخر برنامه من رو دارن. با تشکر و سپاس از ایشون بعد از چند پیام توجه شما رو به گفتار ایشون درباره موضوع های مالی و سرمایه گذاری جلب میکنم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
تجربه و تخصص ما فقط و فقط در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی است. یک تخصص، یک نام، دکتر کامران یدیدی، نام معتبر و شناخته شده جامعه ایرانی در شرکت های بیمه. Experience, honesty, perseverance, aggressiveness. A 98% success rate in over 10,000 personal injury cases. We are trial lawyers. That's what we do. The law offices of Cameron Yadidi.
دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی در بیورلی هیلز، شرمن اوکس، گلندل، وودلند هیلز و ایرواین. 818-999-99 و یا 818-989-tasadof.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راه نمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگفت؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگفت. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکوشور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبطه بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفت ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همر تو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب ها در والنسیا و نایس و نورثریدج. 1-888-DR-KOSARI 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان.
drkisari.com. اکنون با خرید ایران پراود تی وی باکس از تماشای هزاران فیلم و سریال و بیش از 120 کانال تلویزیونی لذت ببرید. فقط $199 بدون اشتراک ماهیانه و نصب دیش. 760-666-6666 یا 760-6.
شرکت ترانه تقدیم میکند متفاوت تر از آنچه تا کنون دیده و شنیده اید، گرد همای دو صدای دوست داشتنی برای اولین بار، صدایی به لطافت حریر، بهارک
بر درون جامعه امرت
صدایی به صداقت آفتاب، مسعود درویش.
یه ساعت انتظار تو.
شنبه ششم جون، بهارک و مسعود درویش در کنار هم و به همراهی کازم عالمی شبی خاطر انگیز برای شما می سازند. این برنامه استثنایی به کارگردانی بهزاد مسرور برگزار می گردد. شنبه ششم جون، سابان تیتر.
سلام، منوش هستم از مرسدس بنز انسینو. مرسدس بنز های جدید 2015 در مرسدس بنز انسینو با قیمت های بسیار مناسب و سرویس برتر در اختیار شماست و به زودی جدیدترین و قشنگترین مرسدس بنز اسپورتی جی تی اس با شماره 800 گو مرسدس 800-466-3723 تماس بگیرید. روز نو، اتومبیل نو از مرسدس بنز انسینو. منتظر دیدارتان هستم.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
برنامه ای از فرانکلین موری، سرتیفاید فینانشل پلانر پروفشنال.
شنوندگان عزیز و گرامی رادیو همراه، در این لحظه به برنامه تقدیمی آقای فرانکلین مهری، کارشناس و برنامه ریز امور مالی، Certified Financial Planner Professional گوش میکنید. آقای فرانکلین مهری با تجربه بیش از 15 سال از سال 1999 در زمینه های مالی و تخصص در برنامه ریزی مالی، اهم از سرمایه گذاری و برنامه های بازنشستگی، به ویژه تمرکز در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال فعالیت دارند. فرانکلین مهری دارای لایسنس های بیمه و سرمایه گذاری، مشاور سرمایه گذاری، Investment Advisor Representative با شرکت Mutual of Omaha Investor Services هستند. آقای فرانکلین مهری تحصیلات خودشون رو در زمینه مالی و اقتصادی پشت سر گذاشته و دارای مدرک MBA از دانشگاه USC هستند. برای مشاوره با آقای مهری می توانید با دفتریشون در لس آنجلس تماس بگیرید. سرویس های ارائه شده از سوی آقای فرانکلین مهری در ایالت های کالیفرنیا، نوادا، تگزاس، ویرجینیا، مریلند، نیویورک و همینطور واشنگتن دی سی در دسترس شماست. تلفن تماس رو با دفتر جناب آقای فرانکلین مهری خدمتتون عرض می کنم. 310-446-3484 310-446-3484 و همینطور franklinmohri.com. آقای مهری روز شما بخیر، سال نو شما مبارک.
شما همینطور دوستان عزیز و شما سال خوبی داشته باشید، امیدوار هستم و امیدوارم پر سلامتی. امروز هم فصل بهار هستش، هم فصل عید که گذشتش و فصل مالیات ها هم هستش که خیلی ها درگیر فعال کردن مالیات هاشون هستن و از این فرصت خواستم استفاده کنم و برای یه یادآوری راجع به حساب هایی که افراد میتونن در طول سال ها استفاده کنن برای اینکه هم برای آیندهشون پسنداز بکنن و هم بتونن شاید از مالیات امروزشون یزره کمتر بکنن. و این حساب ها حساب های متفاوتی وجود داره، حساب های آیرا، سپ آیرا، اسپای بسیار زیادی داره برای این حساب ها و انواع اقسامش وجود داره. امروز میخواستم تمرکز روی حساب های 401k بذارم، یه تاریخچه کوچیک راجبش بگم که این حساب ها از چند سال الان وجود دارن و میزانی که هر شخصی میتونه بذاره تو حساب های 401k چقدر هست، اگر زیر سن 50 هستید یا بالای سن 50 و منافعی که میتونه حساب ها داشته باشه. حساب های 401k، اولا 401k اسمی هستش که در واقع اون کد IRS هستش، یکی از پاراگراف های کد IRS هستش که در 1978 نوشته شده که در واقع میگه که شما میتونید قسمتی از درآمد امروزتون رو اگر عقب بندازید، استفادهش رو عقب بندازید واسه آینده، اون قسمت رو از مالیات امروزتون کم بکنید، از درآمد امروزتون کم بکنید، در نتیجه مالیات کمتر بدید. و این قانون IRS که در 1978 درست شده بودش، نوشته شده بودش، در 1980 بر اساس آقای تد بنا اجرا شدش که اولین شخص بودش که حساب 401k برای شرکتش باز کرد و اون شرکت شرکت جانسون کمپانی بودش که شرکت خیلی بزرگی بودش که پنشن کمپانی بودش و از این برنامه استفاده کرد برای خودشون و کارمندانشون و دو سال بعد در 1982 شرکت های بزرگ مثل جانسون ان جانسون، پپسی و شرکت های بزرگ شروع کردن اونا هم 401k رو برای کارمندانشون و واسه شرکتشون ایجاد کردن و آفر دادن و در 1983 یه سال بعد حدود 50% تمام شرکت های بزرگ آمریکایی تقریبا 401k داشتن برای کارمندان. برای اینکه یه دیسکریمینیشن بین برای افرادی که درآمدشون بالا بودش و افرادی که درآمد پایین تر داشتن دیسکریمینیشن به وجود نیادش، به قول معروف قوانینی در 1984 گذشتش که باعث شدش که همه بتونن یک میزان مساوی رو بتونن بذارن و امروزه حدود 3.5 تریلیون دلار توی حسابای 401k هستش. این آمار 2012 هستش که حدود 3.5 میلیون دلار توی حسابای توی حسابای 401k هستش و بیش از 51 میلیون شخص نفر توی آمریکا دارن از این برنامه استفاده میکنن و امروزه دیگه فقط این مخصوص شرکت‌های بزرگ نیستش. هر شخصی که حتی شرکت کوچیک هم داشته باشه، خیلی افراد هستن که کورپوریشن دارن، اس کورپوریشن دارن و شاید فقط خودشون و همسرشون یا شاید فرزندانشون فقط کارمند اون کورپوریشن باشن، حتی اگه یه کورپوریشن داشته باشید خودتون تنها روی پیرول باشید، امکان داره که بتونید از این برنامه استفاده کنید. ما دلیلی که میگم امکان داره اینه که همیشه ما توصیه نهایی و با کمک دوستان حسابدار انجام میدیم که مطمئن باشیم که برای شرایط شما و برای شرایط مالی شما کار میکنه. قانون عمومیش این هستش که در 2014 هر شخصی میتونست تا 17500 دلار سالری دیفرال بذاره، یعنی از حقوقش پسنداز بکنه توی حساب 401k. این رقم 2014 بود. 2015 شده 18000 دلار، یعنی شما اگر امروز 401k بخواین بذارید کنار، تا 18000 دلار در سال به صورت سالری دیفرال میتونید کنار بذارید. اگر بالای 50 سال باشید این رقم میشه 24000 و این یکی از قسمت‌های 401k هستش. یه ذره پیچیده هستش برای اینکه اکثرا افراد بین سالری 401k با پروفیت شیرینگ و یا پنشن رو قاطی میکنن. اینجا وقتی شما 401k دارید، چون یکی از قسمت‌های این 401k که می‌تونید ازش استفاده کنید سالری دیفرال، اون مبلغی که از حقوقتون می‌تونید کم بکنید و اون رقم ثابت هست که تا 18000 دلار برای افراد زیر 50 سال و 24000 دلار برای افراد بالای 50 سال هست. یه قسمت دیگه هستش که میگم پروفیت شیرینگ، برای شرکت‌هایی که سودشون بالاتر هستش و می‌خوان بیشتر از 18000 دلار پس‌انداز بکنن، اون پروفیت شیرینگ بر اساس فرمولی هستش که حساب میشه و ببینید که چقدر درآمد شرکتتون داشته و چقدر پروفیت داشته و بر اون اساس میتونید یه مبلغ اضافه هم به صورت پروفیت شیرینگ بذارید. ولی مجموع سالری دیفرال که اون 18 تا بودش و پروفیت شیرینگ بیشتر از 53000 دلار در سال نمیتونید در حسابای 401k بذارید نفری. ولی اگه شما یه شرکت دارید که هم شما هم همسرتون یا هم شما هم یکی از فرزندانتون کارمند اون کورپوریشن هستید، امکان داره که اگر درآمدتون اجازه بده واسه هر نفر بتونید هر کدوم از این رقمایی که گفتم رو بتونید کنار بذارید. در نتیجه میتونه فرصت خوبی باشه برای افراد که هم برای بازنشستگیشون پس اندازی بکنن، هم که اگر مالیات زیاد میپردازن وسیله باشه که اینا از شاید از مالیاتشون کم بشه. باز با توجه حسابدارتون باید اینو نگاه بکنیم. یه منافع دیگه که داره این حساب این هستش که 401k زیر قوانین اریسا افتاده، یعنی اریسا یعنی Employee Retirement Income Security Act که در 1974 نوشته شده. و قوانین اریسا بعضی از پروتکشن هایی داره و از اسید پروتکشن محافظت هایی داره در صورت بانکراپسی که امکان داره که شما از این دوتون استفاده بکنید. نه خدا نکرده اگر بانکراپسی در آینده پیش بیادش، این میتونه باز داشتن 401k و اون پولی که در 401k هستش میتونه یه سری محافظت هایی داشته باشه زیر قوانین اریسا. معمولا سوالی که پیش میاد اینه که خب من اگه بخوام 401k باز بکنم، من بعضیا میگم من ریسک زیاد نمیخوام بردارم، و اینجاست که شما اگه 401k باز کنید یا آیرا باز کنید یا هر حساب بازنشستگی باز کنید، معناش نیست که حتما باید ریسک سرمایه گذاری زیادی بردارید. شما حتی میتونید حساب باز بکنید و پولتون رو به صورت نقد اونجا بذارید. حالا نمیگم کار درستی هست، ولی اگه نخواهید ریسک بردارید، معناش نیست که حتما نمیتونید 401k یا از منافع مالیاتی این حساب ها استفاده کنید. دو تا موضوع هست، یکی هستش که منافع مالیاتی که این حساب ها داره که شما هر پولی که میذارید تو این حسابا میتونه منافع مالیاتی و از مالیاتتون کم بشه. دومین فرصت نیستش که خب در داخل این حسابا شما میتونید سرمایه گذاری متفاوت بکنید با ریسک های متفاوت بر اساس سن شما، سن هر شخصی و هدفش. مثلا یه شخص 30-40 ساله که میخواد 401k داشته باشه مسلماً وقت بیشتری داره و میتونه آپشن های دیگر در نظر بگه تا اینکه شخصی که 55-60 سالش هست و 5-6 سال بیشتر به بازنشستگی نمونده، مثلا اون شخص شاید بخواد یه ذره کمتر ریسک برداره یا اصلا ریسک بر نداره. اینا رو همه رو با کارشناس که کار میکنید باید در میون بذارید، ولی این هیچ کدوم از اینا میزان ریسک دلیل نداشتن حساب بازنشستگی یا 401k نمیتونه باشه. یعنی شما میتونید هر آپشنی که بخواید رو پیاده بکنید در داخل حسابای 401k تون با ریسک کم یا زیاد.
خیلی جالب شنوندگان عزیز، صحبت‌های جناب آقای فرانکلین مهری رو گوش میکنید. آقای فرانکلین مهری کارشناس و برنامه‌ریز امور مالی، سرتیفاید فاینانشال پلنر پروفشنال با تجربه بیش از 15 سال، مشاور شما در زمینه‌های مالی و متخصص در برنامه‌ریزی مالی اهم از سرمایه‌گذاری و برنامه‌های بازنشستگی، به ویژه خدمت شما عرض کنم تمرکزشون در ارائه سرویس و خدمات مالی به افراد بالای 50 سال. دفتر ایشون در لس آنجلس هست، ولی قابل ذکر است که سرویس‌های ارائه شده از سوی آقای فرانکلین مهری در ایالت‌های مختلفی غیر از کالیفرنیا همچون نوادا، تکساس، ویرجینیا، میلان، نیویورک و همچون واشنگتن دی سی در اختیار شماست. شماره تلفن تماس ایشون هست 310-446-3484. تکرار میکنم 310-446-3484.
یه نکته دیگه هم که اکثرا بهش توجه نمیشه اینه که حساب های 401k، بعضی از 401k ها البته بسیاری داری که چجوری از اول طراحی شده، به شما اون انتخابو میده که حق انتخابو میده که اون مقداری که بهش میگن salary deferral که گفتیم $18,000 برای افراد زیر 50 سال و $24,000 برای افراد بالای سن 50 هستش، اون مقدار رو شما میتونید یا به صورت traditional 401k کنار بذارید و توضیحشو بهتون میدم، یا به صورت Roth 401k. اگر شما به صورت traditional 401k بذارید، یعنی که اون مبلغ که دارید در این حساب میذارید pre-tax الان از مالیاتتون کم میشه، ولی در آینده بعد از سن 59 سال و نیم که میخواییم برداشت بکنید، اون موقع باید مالیاتشو بدید یا باید واقعا کلیمش بکنید، دیکلیر بکنید. اگه بخوایم امروز شما احتیاج دیداکشن درآمدی مالیاتی نداشته باشید، میتونید به صورت Roth 401k اینو کنار بذارید و اگه این کار بکنید امروز پری تکس این پولو نمیذارید، یعنی که مالیات بعد از اینکه مالیاتتون رو دادید این پولو پس انداز میکنید، ولی کل رشد این پول در آینده تکس فری خواهد بود، یعنی که در بعد از سن 59 سال و نیم شما دیگه مالیات روش تعلق نمیگیره. این برای بعضی افراد میتونه جالب باشه، مخصوصا اگر به اندازه کافی امروزه تکس دیدکشن دارید و مالیات آنچنانی نمیدید، این میتونه یه برنامه‌ریزی خوبی باشه که در آینده لااقل روی حساب بازنشستیتون پولی ندید. در ضمن برای افرادی که الیجیبل نیستن واسه راث آیرا، برای اینکه برای راث آیرا داشتن اگه درآمدتون بالای یه حدی باشه نمیتونید راث آیرا رو باز کنید، و در ضمن راث آیرا فقط تا 6500 دلار برای افراد زیر 50 سال و 6500 برای افراد بالای سن 50 سال بیشتر نیستش. سو برای کسایی که راث آیرا میخوان و یا الیجیبل نیستن، یعنی که فکر میکنن که به اندازه کافی نمیتونن، باز این یه برنامه میتونه باشه که واسه شون جالب باشه، چون تا 18000 دلار میتونن کنار بذارن به صورت تکس فری. و برای افرادی که شاید 401k شون رو دارن کامل میکنن و کل 53000 دلار رو میذارن کنار، میتونن اون پروفیت شیرینگش رو دیداکت بکنن از مالیاتشون، و اینکه اون راث نمیتونه باشه، ولی اون سالری دیفرنس که 18000 دلار هستش رو شاید بتونن به صورت تکس فری استفاده بکنن، به صورت راث 401k استفاده کنن. نمیخوام زیاد دیتیل زیادی برم، ولی آپشنایی هستش که دوستان میتونن ازش استفاده بکنن. و توصیه من این هستش که مخصوصا اگه شما شرکت خودتون رو دارید تا آخرین مدت وای نستید. معمولا این حساب ها رو شما باید دیگه وقتی که می در طول سال باز بکنید، اول سال وسط های سال، که دیگه دیر نشه که تا آخر سال بتونید مبلغی که کافی است.